بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ببخشید من چون دیر شده یه مقداری کم نفس دیر شد، یعنی یه تنفسی هم نمیدیم به دوستان، یه مقدار از ابتدا این اتصالات عرض کردم تا تأخیر شروع کردیم، میخوایم برسیم انشاءالله اقلا در حد 30 دقیقه هر درسی رو خدمت دوستان داشته باشیم، یکم وقت محدود است. بحث ما در ارتباط با ادله خیار بود که جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ادله خیار رو، البیان بالخیار، خیار مجلس را، ما لم یفترقا، گفتن اینا میتونن از ادله اصالت اللزوم باشن، منتها اصالت اللزوم در بین. و ما تو سیر بحثامون به خاطر اینکه اول دنبال در ادله عمومی بودیم، بعد رسیدیم به خصوص احل الله البیع، بیان بالخیار رو بعد از احل الله البیع گذاشتیم که ترتیب حفظ بشه. اول ادله عمومی، حالا چه آیات چه روایات، مثل اوفو بالعقود، مثلا خلاصه حدیث شرط، مثل فلان، اونا رو بحث کنیم. یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه تجارت و اینا، عمومی ها رو بحث کنیم. بعد رفتیم سراغ احل الله البیع، بیع رو بحث کردیم، احل الله البیع رو بحث کردیم، رسیدیم حالا به البیان بالخیار که باز بحث خلاصه خیاره در بیع، اونم ادله خیار مجلس. تأخیر انداختیم به خاطر تنظیم بحث. محضر شریف شما عارضم به این که در این رابطه ما گفتیم 3 جور میشه تقریر کرد. خب اونا رو هم اشاره مختصری کردیم، حالا به یه مناسبتی عرض میکنم. اما کلام اعلا، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در این کتب فقهیشون 2 جا این بحث ادله خیار شرط رو بیان میکنه. یکی در این موسوعهشون جلد 36 که تقریرات ایشونه، میرسونن به اینجا، السابع من الادله هو ما یختص بالبیع، اعنی قوله البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع. ایشون توضیح میدن، میگن چون ما قبلا بحث کردیم که لا ینبغی الاشکال فی ان المعاطات بیع، ما قبلا ثابت کردیم که معاطات هم بیعه. چرا؟ چون یه مبنایشون دارن که اعتبار، ما تو این مفاهیم اعتباری اینه که من این یه قراری داشته باشم بعد با یه مبرزی ابرازش کنم. قبلا مبنایشون رو خوندیم، حالا مبرز میتونه قول باشه میتونه فعل باشه، اشکال نداره. لذا من اگه یه تملیک و تملکی داشتم نسبت به حالا عین و منفعت که در جای خودش بحث شد، میتونم اینو ابرازش کنم با لفظ، میتونم ابرازش کنم با فعل. لذا از جهت عرفی و عقلایی بی بر ابراز اون قرار نفسانی به فعل صادقه، کما اینکه بر ابراز اون قرار با بی تو و اشترای تو صادقه، چه اشکال داره؟ شو میگم پس ببینین، معاطات بی قطعا بر اساس مخصوصا مبنای ما که ما در واقع ابراز یک اعتبار نفسانی رو تو امور اعتباری و عقلایی مبنای این عناوین عقلایی قرار میدیم، چه بی صادق. پس البیعان که میگیم دیگه، چه بی به صیغه که شما یک اعتبار نفسانی رو با لفظ ابراز کنید، چه بی بالاخذ والاعطاء که اون اعتبار نفسانی رو با فعل ابراز کنید. بی دیگه، خب لا ینبغی الاشکال فی ان المعاطات بیعون لأنه لیس الا، ما اینا رو خوندیم ها دیگه، معطلتون نمی کنیم، چون بی چیه؟ لیس الا الاعتبار المبرز به مبرزه، اون اعتباری که مبرزه به مبرزی، به مبرز ما، فعلا کانا او لفظه. پس بی ما می گفتیم بی تملیک، مثلا این به منفعت، این تملیکه یه اعتباریه که ابراز باید بشه، مبرزی میخواد، اون اعتبار مبرز را میگیم به تملیک این به منفعت مثلا. حالا پس معتاد بیه، قبلا هم اینو گفتن، مشهورم همینطوره، انت بلو با مبنایشون مخالف فتوا کردیم در جای خودش، ولی اصل این که معتاد بیه شیخ هم میگه، ایشون هم میگن فرق نمیکنه. و علیه فاز خب، حالا اگر ما بی به اطلاق معتاد رو گرفت، یک قانون چی میگه؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا، و از افترقا وجب البی. ببینیم آقای خویی تقریرش تو نوع استدلال کدومی که از اون سه تا تقریر، ما سه تا جور تقریر کردیم، حالا میخوام آقای خویی کدوم رو خواسته بگه. و علیه فاز افترق المتعاتیان یجب البی لا محاله. بنابراین وقتی متعاطیان جدا میشن بی لازمه، پس نگاه کنید میخواد از اون دلیل بعدی استفاده کنه، زفترقا و جبل بی او زیل استفاده کنه. خب بعد اینجا یک اشکال مطرح میکنه، میگه خب ما جوابش دادیم، و ما ان صاحب القنیه من الاجماع، ما قبلا هم گفتن اینو، الا عدم کون المعاطات بیعن، صاحب قنیه گفته اجماع داریم معتاد بی نیست، ایشون گفت میگن نه این خلافه، ما خود نمیتونیم اجماع رو تو مفاهیم عرفی دخالت بدیم، اجماع باید تو محدوده اعتبارات شرعی باشه، اب نداره شما اجماع کنید برای اینکه معتاد مفید ملک نیست مثلا، یا معتاد مفید ملک لازم نیست، اشکال نداره، اینا رو قبلا خوندیم، ایشون هم اینجا دور ذکر میکنه. شما میتونید با اجماع ملکیت رو تو معاطات بگید ابای تصرف میده، یا ملک متزلزل میده نه ملک لازم، اشکال نداره، ولی نمیتونید اجماع را دلیل قرار بدید بر این که معاطات بی نیست، نخه بی مفهوم عرفیه، تملیک این به منفعتیست که مبرزی داشته باشه، اون اعتبار مبرز رو میگیم بی، اونجا مبرز داره دیگه. و ما ان صاحب القنیه من الاجماع على عدم کون المعاطات بیعن فقط عرفت سابقا انه محمول على نفی الملک، او على نفی لزومها، ها یا بگیم نفی ملکیت کرده اجماع، گفته معاطات مفید اباحه است نه ملکیت، یا نفی لزوم ملک کرده، از لا معنا للاجماع التعبدی فی المفاهیم اللغویه، ما یه مفهوم لغوی و عرفی داریم، چطوری میخوایم با اجماع خرابش کنیم؟ کل معنا البی و غیر بی و الاجماع التعبدی انما یعقل فی الامور التعبدیه کما لا یخفا. پس دقت کنید، خلاصه آقای خویی دلالت روایت رو قبول کرده، یک تنها اشکالی که از صاحب قنیه نقل کرده اینه که ما بگیم این روایت درسته ولی معاطات رو نمیگیره، این هم رد کرده. دلالت روایت رو از باب از افترقا و جبل بی، ما برای دلالت سه راه حل داشتیم که حالا ببینیم، حالا اینجا فرمایش های خویی روشنه، سه تا راه حلمون چی بودن اگه یادتون یه بار دیگه بگیم یا نگیم نمیدونم، من میخوام دیگه یکم کمک کنید به من که سرعت رو ببرم بالا. ما سه تا رو گفتیم، گفتیم یکیش اینه که شما بیاید بگید آقا نه اصلا خود جعل خیار دلالت میکنه بل لزوم، هر جا خیار بود یعنی لزوم، اگه یه چیزی لازم نباشه خیار توش لازم نیست، اگه یه چیزی لازم نباشه یعنی خود به خود میشه به هم زد، باید یه چیزی لزوم داشته باشه ماهیتن و ذاتن تا شما بتونی جعل خیار. آقای خویی به این استدلال نکرده، نه با این عبارتشون ناظر به این استدلال نیست. راه دوم این بود که بگیم نه ماهیت خیار مقیاس به عدم الافتراق، یعنی من خیار دارم تا افتراق حاصل نشه و مع الافتراق خیار ساقطه و سقوط خیار ملازمه با لزومه، آقای خویی دارم با این کار میکنه. اون راه دوم بگم که شارع وقتی میگه از افترقا و جبل بی، یعنی دیگه بی وجب البی یعنی بی لازمه دیگه، از افترقای از قطل خیار، یعنی دیگه نمیشه به همش زد، لازمه. ببین ما گفتیم جناب آی خوی رضوان الله تعالی علی ما داره به ما لم یفترقا یا ازفترقا و جبل بی، حالا یا مفهوم قایت ما لم یفترقا یا منطوق ازفترقا و جبل بی اینطوری، ولی داره با این تیکه کار میکنه نه با تیکه اول. توضیح دادیم دیگه، حالا تکرار نکنیم، دوستان هست دیگه تو توضیحات هست. پس محقق خویی الان از این راه دوم اینجا وارد شد، گفت که چون من یه قایتی دارم مالم یفترقا یا یه منطوقی دارم از افترقا و جبل بی، از افترقا و جبل بی یعنی دیگه خیال ساقطه، پس بی لازمه. پس از این توضیحات ارزشمند محقق خویی رضوان الله تعالی علی این نکات استفاده شد. روایت دلالت میکنه، دلالتش هم از باب ازفترقا و جبل بیعه با همین توضیحی که دادم، و اگه کسی شبهه کنه که معاطات بیعی نیست جوابش میدیم، میگیم ما مبنامون تو بیعینه که بیع اعتباری است که نفسانی، که وقتی مبرزی اعتبار مبرزه به طور کلی، نه فقط اون اعتبار است، نه فقط ابرازه، باید اعتبار باشه تو نفس، وقتی ابراز میشه مبرز میخواد، مبرزش میتونه قول باشه میتونه فعل باشه، بس معاطات هم بینه. این قول تا اجماع، بگم اجماع معنا نداره اینجا، اجماع رو مجبوریم حمل کنیم بر اون دوتا راه حل، یا اباحه تصرفات یا ملک متزلزل. نمیتونیم بگیم اجماع کردیم برای اینکه این معنا اینجا صادق نیست عرفاً، چه ربطی داره به اجماع؟ که جواب دادن مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه یه جای دیگه هم باز این ادله رو بحث میکنن، چون میخوان کلام ایشون کامل بشه در این موضوعی که دارن در جلد 38 در خود بحث خیارات. اونجا هم میگن خب من جملت مستدل بهی شیخون الانصاری، از جمله اون استدلالایی که شیخ انصاری بهش استدلال کرده، فی المقام ما دل علی ان البیعین بالخیار ما لم یفترقا و انه اذا افترقا وجب البیع و انه لا خیار لهما بعد الرضا. اینا روایاتن دیگه به مفهوم روایات متعددی که اینا هست تو تعابیر روایات، حالا بعدا تو بررسی میگیم. اذا افترقا وجب البیع لا خیار لهما بعد الرضا، اینا همه تو روایاته. جلسه قبلا گفتیم روایات مختلفن. مونتا قد استدل قدس سرو به هذه الاخبار على اللزوم في خصوص البيع دون غير البيع من المعاملات، لوضوح اینکه بیعان اخبار اختصاص به بیع داره. چطوری حالا استدلال کرده؟ تقریب الاستدلال بها واضح، فان المستفاد منها ان البيع لازمون بعد الافتراق و رضا، وقتی راضی شدن و جدا شدن بیع لازمه، و انه لا ينفسخ بالفسخ و رجوع. پس بازم همین وجه استدلالی که در اون بحث اصالت اللزوم ما در بحث بیع داشتن در جلد 36 موضوعشون، در بحث خیارات جلد 38 هم همون وجه رو بیان میکنن. اذا افترقا وجب، وقتی راضی بودن و جدا شدن لا ينفسخ یعنی لازمه. استدلال دوم رو پیاده کردن، این یک. وقد آورد علیه المحقق الخراسانی، اینجا یه اضافه ای دارن در باره اشکال محقق خراسانی که آیا این لزوم لزوم مطلق یا لزوم حیثیه، یعنی در جلد 38 اون نکته سوم رو هم که ما بیان کردیم بیان فرمودن. محقق خوبی، اشکال چیه؟ اشکال گفتیم جلسه قبل، حالا منشأ اشکالم آخوند تو حاشیه مکاسب تصریح هم میکنه که قد آورد علیه المحقق الخراسانی قدس سره و تبعه غیر محققه. چه اشکالی گرفته؟ که این لزوم لزوم حیثیه، نه لزوم به معنای این که من بگم بی دیگه لازمه بعد الافتراق من جمیع الجهات، ببین، اون اشکال این بود که آخون گفته زفترقا، یعنی وقتی مجلس به هم خورد بیع از جهت خیار مجلس دیگه لازمه. من یه بار میخوام بگم بیع مطلقا لازمه، یه بار میخوام بگم بیع از جهت خیار مجلس لزوم پیدا کرده. الان مدعا چیه؟ مدعا لزوم من جمیع الجهاته، که بگم شارعی اصالت و لزومی درست کرده برای بی، گفته بی اصلش لزومه. چرا؟ به خاطر دلیل خیار مجلس. چون گفت دلیل داره میگه بعد الافتراق و بعد الرضا دیگه بی با هم نمیخوره. آخون میگه از کجا میدونید این بی بعد الافتراق به خاطر خیار ای به هم نخوره؟ از کجا میدونید این بی بعد الافتراق به خاطر خیار قبل به هم نخوره؟ از کجا میدونید این بی بعد الافتراق به خاطر خیار حیوان به هم نخوره؟ شما میتونید بگید بعد الافتراق این بی به واسطه خیار مجلس به هم نمیخوره. ولی میتونید نفی خیر در واقع ای سبب در انفساخ بی بکنی به واسطه این؟ کجا میتونی چنین چیزی بگی؟ لذا محقق خراسانی ببین اشکالش اینه، به ان هذه الاخبار لا دلالت لا على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات ولو من جهت خيار القبن او العيب بنحوه امام سهیوان و اینا، و انما این اخبار تدل على اللزوم من جهت خيار المجلس فقط، و انه بعد الافتراق لازم من ناحیه خيار المجلس، اما انه لازم من جهت امر آخر و سائر الخيارات، خیارات دیگه ای رو بعد نه ثمره داره ها. اگر من گفتم اینجا یک اطلاق یک لزوم مطلقی درست میشه، اون مقدله خیار مخصصن و مقیدن، از افترقا وجب لا ينفسخ، اون موقع اون دلیل خیاره. مثلا حیوان که میخواد بگه نه تا تو سه روز خیار داری مثلا، اون مقید اینه. اینطوری میشه. یا اون موقع مثلا ممکنه کسی بگه من خلاصه جهت دیگری در به انفساخ به وجود بیاد، بگه این روایت کاری به اون نداره. یا نه، روایت میخواد لزوم رو درست کنه، چه جهت دیگه باید ثابت بشه تا این روایت تغییر و تخصیصی درش به وجود بیاد. ولی وقتی دلیل دیگه ای نداریم دیگه نمیتونن به هم بزنن. آخون میگه اینو هنوز شما باید درست کنید برا ما. شما دارید یک لزوم مطلقی را گردن ما میذارید، ما از روایت اینو نمیفهمیم. ما از روایت لزوم حیثی میفهمیم. ما چون از روایت لزوم حیثی میفهمیم، لذا ادله خیارات بقیه رو اصلا درگیر با این روایت نمی کنی. اما انه لازم من جهت امر آخر و سایر الخیارات فهی لیست به صدد بیان ذلک، فلا اطلاق فیها بالاضافت الیها حتی یتمسک به اطلاق ها عند الشک فی انفساق ها بالفسخ و رول. لذا الان ما وقتی شک میکنیم این روایت نمیتونه رافع شک من باشه، چون اطلاق نداره. این معنی دعوامون سر اینه. اگر یه چیز یه موردی داشتیم که مثلا پیش اومد برای فسخ، من میتونم از اطلاق روایت استفاده کنم؟ آخون میگه نه. محقق خویی فرمایش آخوند رو بیان میکنه، بعد میخواد جواب بگه. حالا تبله میگیم، حالا انشالله فرمایشات منیت المنیر رو میگیم مفصل، که آیا ما اینجا با یک اطلاقی سر و کار داریم یا نه. محقق خویی دنبال اینه که نه، بگه حق با صاحب منیت و طالبه و ما با اطلاق سر و کار داریم و حیثی نیست. و سایر ادله مقید این اطلاقن چون حیثی نیست. حالا باید اینم بحث کنیم. از اینجا معلوم میشه که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از مجموع فرمایشاتشون تو روایات خیار مجلس برمیاد که اولا چون روایات مستفیزه هستن بحث سندی نکرده، گفته بالاخره استفاضه وجود داره در روایات تعدد روایات داریم، این جلسه قبل من زبان شیخ گفتیم. ثانیاً دلالتشون از باب ازفترقا وجب است که حالا منطوق ازفترقا وجبه یا مالم یفترقا مفهوم قایت فرق نمی کنه، اون بابته نه اون جهت اول. ثالثاً جواب خلاصه بین بودن معاطات رو داده. رابعاً میخواد اون نکته پایانی بحث جلسه قبل ما یعنی با آخوند رو حل کنه و اگر تونست حل بکنه ثابت بکنه که من یک اصالت و لزومی دارم. حالا فرمایش محقق خویی رو هم ملاحظه بکنید تا انشاءالله جلسه بعد، چون دیگه فرصت نداریم من وارد عبارات های خویی بشم، خیلی عجله کردم برسم اما نمیرسم چون حق کلامیشون در بررسی فرمایش آخوند ادا نخواهد شد تو این یکی دو دقیقه باقی مانده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.